أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد حج الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كلام له عليه السلام في شأن طلحة والزبير وفي البيعة له: والله ما أنكروا علي منكرا ولا جعلوا بيني وبينهم نصفا فإنهم ليطلبون حقا هم تركوا. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان. در ردیف مطالب پیش گفته سخن به خطبه 137 رسید که الان خدمت عزیزان آغاز میکنه. موضوع این خطبه آنگونه که مصححان نهج البلاغه نوشتن در شأن و جایگاه طلحه و زبیر است و پیرامون بیعت برای وجود مبارک امام. آنگاه چنین آغاز می فرمان که: والله، به خدا قسم، ما انکرو علی منکرن، به خدا قسم هیچ منکری از من سر نزده است که آنان مرا بدان متهم کنند و هیچ امر ناپسندی رو نمی توانند به من نسبت دهند. متاسفانه از غمبارترین حوادث دوران خلافت کمتر از 5 ساله امیر مؤمنان ماجرایی بود که در ماه‌های نخستین این حکمرانی و خلافت واقع شد، واقعه جمل، ماجرایی که از آن تعبیر می شود گروه پدید آورندگان جماعت ناکثین بودند، نکس کنندگان و شکنندگان بیعت و پیمان با امیر مؤمنان. خب متاسفانه جلوداران این حرکت دو صحابی نام‌آور پیامبر بودند، زبیر بن عوام و به تعبیر جماعتی طلحة الخیر. این دو کس به عنوان ارکان اصلی حرکتی در مقابل امیرالمؤمنین واقع شدند که نخستین صدمه و ضربه رو به پیکره خلافت علوی وارد می کرد. البته این دو فرد توانستند با تمام صحبت‌ها و مذاکراتی که داشتن و زمینه‌هایی که وجود داشت ام المؤمنین عایشه رو هم همراه خودشون کنند و یه مثلثی شدند برای فتنه جمل و وقعه جمل، و طبعا دیگه جماعت و دیگرانی رو هم پیرامون خودشون همراه کردند که امام در لابلای این کلام کوتاه اشاره به آن می فرماید. اما ماجرا این گونه بود که بالاخره بعد از بیعت با امیر مؤمنان، بیعتی که در همین سخن امام حال و هوای و شور و التهاب آغازین بیعت رو بازگو می کنند و مطرح می فرمایند، دیری نگذشت که شاید چند ماهی بیش نشد که چون این اتفاق نامبارکی افتاد، یعنی این دو نام نامی طلحه و زبیر در انتظار آن بودند که بعد از به اصطلاح آغاز خلافت امیر مؤمنان موقعیتی در این حکومت برای آنان پیشبینی شود، و شاید در ذهن این دو چنین بود بر اساس تمام شواهدی که منابع تاریخی بازگو می کند. انتظار آن داشتن که حکومت مثلا کوفه، حکومت بصره، پاره از این مراکز قدرت حاکمیت اسلام به آنان واگذار شود. چون این اتفاقی نیفتاد، امیرالمؤمنین این دو نفر رو برای ولایتی و موقعیتی در نظر نگرفتند و انتخاب نکردند. و از سوی دیگر شاید پرداختی که برای آنان انجام می شد از بیت المال با تصورات ذهنی اونها هماهنگ نبود، چون در گذشته یک گروهی بودند که در دستگاه خلافت پیشین و پیش از آن حتی امتیازات ویژه‌ای از بیت المال برای اونها در نظر گرفته می شد، فراتر و بیشتر از دیگران. اما این اتفاق در حاکمیت امام نیفتاد. امام بیت المال رو و اگر منابعی در اختیار بود که اختصاص به همه مسلمین داشت، به طور مساوات در میان مسلمانان امام دستور توزیع و پخش اون رو داده بود. نتیجه این شد که این دو کس به نوعی حالت اعراض و جدایی از امام رو پیش گرفتن به بهانه‌های مختلفی که در خطب پیشین و در کلمات گذشته امام خواندیم و گذشته است. قصد مکه کردند و بهانه حج، اما امام فرمودند که هدف چیز دیگری است. می‌دانستند که بناس همداستانی با عایشه داشته باشند و واقعه شومی رو رقم بزنند در مقابل امام و در همون ماه‌های آغازین جنگی رو تحمیل کنند بر گرده حاکمیت امام که نتیجه اون تضعیف حکومت باشد، تضعیف اقتصادی، تضعیف سیاسی و آشوب و فتنه و بلبای داخلی و کار رو به فروش پاشی بکشاند. خب اینجا بهانه ای لازم است. آیا چه بهانه ای موجود بود برای این مقابله؟ چه نکته ای رو می توانستند علم کنند؟ موضوعی وجود داشت که این موضوع سوژه ای بود برای مخالفان امیرالمؤمنین که با توجه به اینکه هیچ بهانه‌ای به تعبیر امام و هیچ منکری از امام سر نزده است که بتوانند مطرح کنند، به این موضوع متوسل می‌شدند و چنین شبهه‌ای رو در اذهان عمومی جامعه می‌افکندند و اون خونخواهی خلیفه مقتول و مظلوم بود. این جماعت ادعا می‌کردند که علی ابن ابی طالب دست در قتل خلیفه دارد و ما برای خونخواهی خلیفه پیشین عثمان ابن عفان در مقابل علی می ایستیم و چنین اقدامهایی رو خواهیم کرد. حالا این شبه اختصاص به این جماعت نداشت. در شمال معاویه هم با همین فکر به صحنه می آمد و در جنوب هم که پایگاه این حرکت بصره شد در نهایت با همین اندیشه و فکر و شبهه کار رو پیش می بردند در مقابل دستگاه خلافت و امام علی علیه السلام و علیه السلام. خونخواهی عثمان، پیراهن خونین عثمان، و چنین مطلبی موضوعی شد که مشترک بین مخالفان امام علی و این موضوع رو دستمایه قرار دادن برای جنبش ها و حرکات داخلی که علیه امام شوریدن آغاز کردند. خب این ماجرا بسیار ماجرای مهمی است و در مراتب زیادی امام ورود به این بحث کردن و واقعه جمل رو، نقش این دو کس رو غیر مطرح کردن. اینجا هم از غمناکترین سخنان امام است که به مقتضای مطلب خدمت عزیزان بازگو میکنیم و قدم به قدم پیش خواهیم رفت. البته قبل از ورود من باید عرض میکردم که این خطبه و این کلام امام پیشینه قابل قبولی دارد. یعنی قبل از مرحوم شریف رضی، ابن عبدبر در الاستیعاب این خطبه رو نقل میکند، ابن عفیر نقل میکند، مرحوم مفید در جمل الجمل نقل میکنند و بالاخره واقدی قسمت هایی رو گفته است و دیگران هم مواردی رو از این خطبه شریف، همه اون یا بخشی رو نقل کرده. امام فرمود به خدا سوگند ما انکر و علی منکرن، هیچ منکری نیست که این جماعت بتوانند بر من خورده بگیرند و نسبت من دهند. بدیهیست که بین وجود و مبارک امام علی و منکر هیچ نسبتی وجود ندارد. تمام وجود این مرد معروف است و تمام او بر اساس طاعت الهی وجود و شکل گرفته است. عمل کرده امیر المؤمنین منطبق بر طاعت خداوند و طاعت رسول است و هیچ نقطه ابهام و تاریکی وجود نداره. گذشته از این که هنوز چند ماه بیش نیست و حکومت پا نگرفته هنوز و آنچنان عمل کردی به اصطلاح در حوزه های مختلف به شکل شایع و فراوان دیده نشده از امیر المؤمنین که این جماعت بخواهند علم کنند، مطرح کنند، و نشان بدن مخالفت خودشون رو. والله ما انکروا علی منکرن ولا جعلوا بینی و بینهم نصفا. اما متاسفانه اینها اتفاقی که افتاده است این است که ولا جعلوا بینی و بینهم نصفا، اینها بین من و بین خودشون نصف قرار ندادند. ان نصف و ال انصاف، انصاف به خرج ندادند، اینها منصفانه برخورد نکردند، عدالت رو به کناری نهادند، ظالمانه برخورد می کنند و ره به سوی انحراف رفته اند این جماعت. و انهم لیطلبون حقا هم ترکو، اینها حقی رو از من مطالبه می کنند که خود این جماعت ترک کنندگان این حق بودند. اون حقی که از من طلب می کنند چیز؟ دفاع از خلیفه مقتول، که می گویند علی دفاع از خلیفه مقتول نکرده است بلکه دست در خون خلیفه دارد و چنین و چنان. و حال اینکه امام می فرمایند که اینها حقی رو از من طلب می کنند که خودشون ترک کردن، یعنی این جماعت مدافعان خلیفه نبودند بلکه و دمن هم صفکوه، بسیار تکان دهنده است این جمله امام. و اینها خونی رو و خونبهایی رو از من طلب می کنند که خود آنان این خون رو ریختند، ریزندگان این خونند به تعبیری بگوییم، خود اینها صف کردند و این خون رو ریختند. یعنی طلحه و زبیر رو امام صراحتاً از بانیان و از عاملان قتل خلیفه مطرح می کنند. آغاز سخن هم فرمود والله، یعنی با سوگند الهی امیرالمومنین سخن میگوید، و کسی در طول عمر از علی نسبت به دروغ و سخن دروغی را نشنیده است و نقل نکرده است. و دمن هم صفکوه، دمی که اینها خودشون این خون رو ریختند. خب این من در حد کوتاه برای اینکه این جمله امام رو یه توضیح مختصری بدم عرض میکنم. البته منابع تاریخی در اینجا مملو است از این مطالب، یعنی ابن عسیر در کامل، الامامه و سیاست ابن قتیبه دینوری، تاریخ دمشق و بقیه صاحبان قلم بسیار این موارد رو نوشتند. من حالا یه چند جمله کوتاه رو از زبان ابن عبدالحدید در شرح همین خطبه خدمت عزیزان نقل میکنم. رویان عثمان قال، میگوید که روایت این است که عثمان گفت ویلی الابن الخزیرمیه، وای من، نفرین من بر فرزند خزیرمیه. خب مراد از اون کیست؟ یعنی طلحه. مرادش از این نسبتی که داد طلحه بود. اعطیته کذا و کذا، من چه ها به او دادم، این چه چیزهایی به او دادم. بهارن ذهبا، بار شتر طلا من به او دادم، به طلحه دادم. حالا چرا دیگه خلیفه خودش می داند. و هوه یروم و دمی، اما او خون من را قصد کرد. یا هر رضا علا نفسی، و مردم رو تشویق کرده است، تشویق می کند بر قتل من و بر خون ریزی من. اللهم لا تمتعه به، خدایا بهره نبرد از آنچه به او دادم. و لقه عواقب بقیه، و خدایا ببیند عاقبت این طغیانی که نسبت من دارد. خب این نقل صریح و روشن نشان می. و رو الناس الذین صنفوا فی واقعت واقعت دار، بعد ابن عبدالدین میگه کسان، تاریخ نویسانی که این ماجرا رو نوشتن که ان طلحه کان یوم قتل عثمان مقنعن به ثوب قد استتر به عن اعین الناس، روز قتل عثمان طلحه صورت رو بسته بود تا از چشم مردمان مخفی باشد، یرم دار به سهام، و شخصا خودش تیر به سوی خانه عثمان پرتاب میکرد و تیراندازی میکرد. و روا ایزن انهو لممتنع للذین حسروه الدخول من باب الدار، وقتی که گروهی نگذاردند که اونهایی که میخواستند عثمان رو به قتل برسانند وارد خانه عثمان بشند، وقتی که این صحنه رو طلحه دید، حملهم طلحه الى دار نبعض الانصار، اینها رو راهنمایی کرد بود بالای منزل یکی از خانه های اطراف که مربوط به یکی از انصار بود. فاسعدهم الى سطعها و تصور منها علی عثمان داره و فقتلو، و از اونجا حمله کردند به خانه عثمان و عثمان را کشتند. این نقل صریح تاریخ رو نقل میکنه. و همینطور اجازه بفرمایید این جمله رو در مورد زبیر هم نقل کنم. و روا ایزن ان زبیر کان یقول، و اون روز زبیر این جمله رو میگفت، زبیر ابن عوام، اقتلوه، بکشید عثمان را، فقط بدل دینکم، دین شما رو تبدیل کرد، تغییر داد. فقالو ان ابنک یهامی انه بالباب، گفتن آقا فرزندت عبدالله در به خونه داره دفاع میکنه از عثمان، نگران او نیستی؟ فقال ما اکره ان یقتل عثمان ولو بدع ابنی، هیچ نگران نیستم عثمان کشته بشه ولو بچه‌م هم کشته بشه با او، هیچ نگران نیستم. ان عثمان لجیفتون علی الصراط غدن، و عثمان یک جیفه گندیده، مردار گندیده ایست فردا در صراط و در قیامت. خب این سخنان صریح است که من به همین مقدار بسنده می کنم که شاهد کلام امیر المؤمنین که می فرماید هم دمن هم صفکو، گواه شاهد صادق در راستین باشد و مشاهدات تاریخی رو نمیشه دست برد و از میان برد و محو کرد و تمام این شواهد در تاریخ موجود است، موضعی که این دو کس در ماجرای عثمان داشتن. و حالی که خلاف اون هم از زبان خود امیرالمومنین در مورد امام دیدیم که امام در اون روز خودشون و حسنین وجود و مبارک این دو امام همام دفاع از خلیفه کردند، مایل نبودن خلیفه کشی باب بشه، مایل نبودن کسی چنین کاری رو انجام بده، مقابل شورشیان رو گرفتن، راضی کردن، اونا رو برگردوندن، اما باز جمع و جماعتی دست در کار آمدند و بلوا رو دوباره ایجاد کردن و کار از دست در رفت و منجر به قتل خلیفه شد. فرمودن و دمن هم صفکو. حالا امام میفهمن اینجا سه فرض وجود دارد، یا اینکه شما ادعا میکنید که من به تنهایی قتل عثمان به عهده من است، آیا کسی چه این ادعایی رو کرده است؟ از همه این بدخواهان و دشمنان، تمام دشمنان امیرالمومنین، آیا یه شاهدی داریم که ادعا کند که قتل عثمان فقط بر عهده علی است و علی قاتل عثمان است، به تنهایی چنین کاری را انجام داده است، هیچ کس نگفته است و نه نسبت داده است؟ فرض دوم، ممکن است بگویید که من با شما مشارکت کردم در قتل عثمان. فرض سوم اینه که نه، شما خودتون کاملا این قتل رو به عهده داشتید و مشارکان اصلی شما بودید و مجریان بودید، آمران بودید و غیره. سه فرض وجود داره. امام میفهمن فئن کنت شریکهم فی، فرض اول خب معنی ندارد لذا کسی همین سخن رو نگفته است، امام مطرح نمی کنه. اما فرض دوم، فئن کنت شریکهم فی، اگر من شریکم با اینان، با طلحه و زبیر در ماجرای قتل عثمان، دم عثمان، فئن لهم نصیبهم من، خب بالاخره اونها پس سهم دارن دیگه، اگر ادعا میکنن با من این کار رو کردن، خب سهم اونها چیه؟ چرا سهمشون رو از من طلب میکنن؟ اما اگر خودشون متولی بودن و من دخلی نداشتم که ماجرا این است، و ان کانوا ولوه، اگر اینها خودشون متولی بودن و انجام دهنده این کار بودند، دونی، غیر من، بدون من، فمت طلبت الا قبلهم، طلبه منای مطلوب، اون چه طلب میشه و مطلوب است پیش خود اینهاست، یعنی اینها باید پاسخگو باشن، جنایتی رو که انجام دادن، کاری رو که انجام دادن، چه دخلی به من دارد؟ چرا چه این اتهامی من میزنند؟ پس در سه فرض اینها نمیتوانن بیان و گریبان من رو بگیرن و چنین اتهامی رو به من بزنن. و ان اول عدلهم للحکم على انفسهم، اول نقطه عدالتی که اینها بخوان عدالت ورزی کنن و از مسیر ظلم و بیعدالتی برون بیان و انصاف و عدالت رو به خرج بدن، که بپذیرند جرم خودشون رو، بپذیرن نقش خودشون رو و بپذیرن و حکم کنن، على انفسهم، بر نفس ها و بر وجودشان. امام تصریح به حکم بر نفوس اینها میکنند، یعنی اینها اگر عادلانه سخن گفته شود و بخوان به عدالت عمل کنند، باید بپذیرند جرم خودشون رو، تقصیر خودشون رو، این که در این ماجرا نقش داشتن و محکومند در این موضوع. اما انما ایل بصیرتی ما لبست ولا لبس علی، براستی که با من بصیرت من است، امام میفرمان. خب میدانیم که با توجه به اینکه امیر مؤمنان نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، به مقامی رسیده است که باب علم نبی است. چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاب علم را، و انا مدینه تل علم و علیون باب هاست. به جایی رسیده است که علمنی رسول الله الف باب من العلم، یفته لی من کل باب الف باب، هزار درب علم رو پیامبر بر من گشود که از هر در هزار درب گشوده می شود. انسانی که به این جایگاه علمی رسیده است و معرفتی، انسانی که به لحاظ تقوا اوج تقوا، امام المتقین، به برترین مقام تقوا، اتقای در میان امت بوده است، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوای الهی را آموخته است، مورد تعلیم خداوند قرار گرفته است، مورد تعلیم پیامبر قرار گرفته است، به بالاترین مرتبه بینش و معرفت رسیده، دانش و بینش را جمع کرده است، در اوج بصیرت است. لذا می فهمد ان معیل بصیرتی، با من است هر آن و هر لحظه بصیرت من، ما لبست و ولا لبس علیه، لذا با توجه به این بصیرت هیچ امری بر من مشتبه نمیشه و هیچ حقیقتی رو من نمی پوشانم بر کسی، ولا لبس علیه، و هیچ امری من برای دیگران مشتبه نمی کنم، یعنی هیچ اشتباهی و هیچ مشتبه بودن امری و عدم شفافیت مطلبی برای من نیست و هیچ حقیقت پوشیده نیست برای من و هیچ امری را من برای جامعه نمی پوشانم و مشتبه نمی کنم برای مردم، بلکه در نهایت شفافیت و روشنگری هیچ باکی از بیان هیچ حقیقتی امام ندارد. لذا لب باز می کنم و به صراحت می گویم و انها للفعت الباقیه الناکثه، این جماعت همون جماعتی هند، همون گروهی هستند که طغیانگران پیمان شکنند، فی حل همه و بالحمه، که در میان اینان همه وجود دارد و همه وجود دارد. اجازه بدید این جمله را عرض کنم، عمده شارحان نهج البلاغه همین نکته رو نوشتند که سخن امام این که میفهمد و انها للفعت الباقیه، اشاره دارد به پیش بینی نبی مکرم اسلام و سخنی که پیامبر مطرح کرده، که این سخن رو هم بسیار کسان نوشتند. خطیب دمشقی نوشته است، حتی در جامع کنز الامال، این مجموعه بزرگ حدیثی اهل سنت، و در منابع دیگر وجود دارد که رسول خدا فرمود یا علی ستقاتل الفات الباقیه، تو به زودی با یک گروه طغیانگر به اصطلاح طاغی مقابله خواهی کرد، و انت علی الحق، اون روز تو بر حقی علی که با آنان مقابله میکنی، فمن لم ینصرک یومئذن، اگر اون روز کسی تو رو یاری نکند، فلیس منی، از من نیست. اون روز روزی است که معیار مهمی است که چه کسی در مسیر من ثابت قدم است و چه کسی از میدان به در میرود. امام اشاره میکنن و انها للفعت الباقیه، اینها اون گروه طغیانگر به اصطلاح پیمان شکنی هستند که در میان اینها، حالا این سردمداران که اینها چه کسانی هستند، الحمع والحمه، کلمه حمع همان است که در کلام الهی آشنا هستیم، من حمع مسنون در باب خلق انسان گفته میشه و ماده جسمی وجود انسان رو خداوند سبحان یه مرحله اون رو حمع مسنون مطرح میکند. حمع به معنای تیرگی است، تیرگی این که نتن است و بوی خوشی هم ندارد، به چنین چیزی گفته میشه. مراد از این کلمه یعنی در میان این جماعت کسانی هستند که اینها افرادی هستند که متاسفانه اینها تیره بختانند، تیره نامانند. در میان این جماعت و این سپاه کسانی هستند که افراد خوشنام درست کاری نیستند. والحمه، کلمه حمه به معنای به اصطلاح هر گزنده ای است که نیش میزند مانند عقرب. امام میفهمند در این جماعت همه است و همه است. خب کسانی که در جامعه چنین نقشی رو دارن که تیر زبان اونها، تیر رفتار اونها به دیگران میخورد و وجودشون مسموم سم ایجاد میکنه در رفتار با دیگران، وجود مبارک امام توصیف میکنن که این جلوداران طبیعیست چه کسانی رو گرد آوردن و سپاهی رو رقم زدند و اومدن بصره تا میخوان مقابله کنن با ما. خب بالاخره کسانی اومدن گرد اینها رو گرفتن که کینه های پیشینه با علی ابن ابی طالب دارن از قبل از اسلامش. کسانی اومدن با اینها هم راهی شدن که اعتقادی ندارن، منافقانی که منتظر بودن که عقده های خودشون رو نسبت به اسلام خالی کنن به حکومت اسلام، الان اومدن. گروهی اومدن همراهی کردن که تابع منافع مالی این جماعتن، یعنی به خاطر این ثروت انگفتی که پیش بینی میکنن که در انتظارشون هست. به همین خاطر قدم اولشون این بود وقتی وارد بصره شدن، بیت المال بصره رو تخلیه کردن و خالی کردن، با عثمان بن حنیف انصاری رو چگونه برخورد کردن و او رو دانه دانه ریش و او رو کشیدند تا کلید بیت المال بدهد، در عرض به خدمت و خزینه رو به تعبیر ما در اختیار اونها قرار بگذارد و غیره. یعنی گروه هایی که به طمع مالی دنبال نان و دنبال چه اقرازی اومدن به گرد این جماعت رو گرفتن. اینها نه روشن وجودشون، انسانهای تیره، انسانهای ظلمانی، و کسانی که اینها نقششون گزندگی در جامعه است، این سپاه رو رقم میزنند و تشکیل میدن. البته شارحان در ذیل این دو کلمه فی حل همه و الهمه احتمالات دیگری گفتند که من خیلی اون احتمالات رو مهمتر از این احتمال، جدیتر از این احتمالی که اشاره کردم نمیبینم. در حال به دنبال اون فرمودن که پس اینها یه گروه طغیانگری هستن که چون این ترکیبی در میان اینهاست و شبهت المق دفعه و شبهت المقدفه، و اینها یک گروه شبه افکن نامشخص غیر روشنی هستند که المقدفه اقدفت المرأة قناعا، وقتی زن روبند خودشو میندازه و صورتش رو میپوشاند، ارسل قطاعها علی وجهه، اینجا این فعل به کار برده میشه. امام فرمود اینا کسانی هستند که شبه انگیزانی هستند که بر روی حقیقت پرده افکندند، یعنی اینها مزورند، تزویرگران حقیقت پوشی که با نهایت مکر و خدعه و نیرنگ یه بهانه واهی و شومی رو درست کردن به عنوان خونخواهی کذا و به صحنه اومدن و در همین ماهای اول این حکومت دارن بنیان این حاکمیت رو تخریب میکنن، فتنه ایجاد میکنن، یه جنگ تحمیلی رو ایجاد کردن، یه نابسامانی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارن درست میکنن برای رسیدن طمعها و خواسته های خودشون. و ان الامر لواضح، کار واضحه و روشن، جای شبهه نیست. امام میفرمان کجای مطلب شبهه دارد؟ کجای این کار؟ کجا ما انکرو علیه منکرن؟ چه منکری؟ چه نکته ضعفی وجود داره در کار این حاکمیت و خلافت که اینها این گونه برخورد میکنن؟ و ان الامر لواضح، کاملا روشنه غرض های اینها چیست، خواسته های اینها کدام است، چه چیزی رو از من طلب میکنن به واقع. وقد زاه الباطل عن نصابه، قد زاه، زاه بعد دور شده است، زاه الباطل عن نصابه، باطل از جایگاه خودش بیرون اومده دیگه، دیگه نزدیک نیست که بخواد باطل اثر کند، بلکه حق روشن است و باطل رو رانده است و دور کرده است. یعنی سخنان باطل، موضع باطل، ادعای باطل اینها ره به جایی نمیبرد، کاملا حق و حقیقت روشن است و امر واضح بدون هیچ ایرادی. و انقطع لسانه عن شغبه، و دیگه زبان باطل الان قدرت ندارد که شغب کند. شغب به معنای تحریک، به معنای تحریس دیگران برای شر. یعنی اینها اون قدرت رو ندارن به لحاظ فکری، به لحاظ نظری، به لحاظ اجتماعی که بتونن آشوبی، بلوایی و یه فتنه باطلی رو ایجاد کنن. دیگه اینها دارن تلاششون رو میکنن، اما امر روشن و واضح است. و ایم الله، به اینجا که میرسد امام دیگه یه سخنی رو میگویند که خیلی جدی است، یعنی برنامه ریزی رو گویا دارن و یه آینده ای رو نشان میدن به این جماعت که دیگه تهدید فوق‌العاده سنگینی است. و ایم الله، باز هم میبینیم از حروف قسم استفاده میکنن امام، به خدا قسم، ایمو باز هم حرف قسم است. و ایم الله، به خدا قسم، لا اف رتن لهم حوزن انا ماتههو، لا افرتن لهم حوزن، دو معنا میشه برای اینجا در نظر گرفت، یکی به لحاظ ماده این فعل است، یکی به لحاظ قالب این فعل است. لا افرتن، افرت یفرت و افرات است، به اون اوج از حد گذشتن، یعنی مبالغه در یه امر، به نهایت شدت برای اینها حوزی آماده میکنم، آبی و گردابی آماده میکنم که انا ماته هم. ماته کسی که آب را میکشد و جمع میکنه، خودم میتونم این آب را جمع کنم و این گرداب را، و هیچ کاری از آنان جز فرو رفتن در این گرداب بر نمی آید. یعنی به تعبیر عامیانه پارسی، آشی برای اینها خواهیم پخت که خواهند دید. برنامه‌ای برای اینها داریم که مشخص است که هیچ گریزی و فراری ندارند و نمیتوانند هیچ پیروزی داشته باشند و به اهداف خودشون برسند و قطعا شکست میخورند. لا افرتن لهم حوزن. خب این جنبه به اصطلاح تعبیر کنایی داره که امام به کار میبرند این جمله رو، همینطور که عرض کردم محضر بارکتون. اگر از ماده فرت به اون معنای پیشتازی و جلوداری به کنار آب رفتن هم احتمال لفظ رو بدیم، لأفرتن لهم حوزن، من به گونه پیش دستان مقابله می کنم که دیگه اینها هیچ راهی برای برون رفت از اون گرفتاری که برای خودشون ساختن نداشته باشن، بدونن با تمام معنا با آنان برخورد خواهم کرد. به گونه ای که لا یصدرون عنه به رین ولا یعبون بعده فی حسین، چنان در این مواجهه و مقابله با من گرفتار خواهند شد که لا یصدرون، نمی توانند برون روند. ورود به معنای کنار چیزی آمدن، کنار آب آمدن. صدور به معنای بازگشتن به خارج شدن، واردات و صادرات که میگیم، داخل آوردن چیزی، برون بردن چیزی. لا یصدرون عنه به رین، ری به معنای سیرابی است، هیچ نمیتونن اینها سیراب بشند، نمیتونن سیراب برگردن از این مقابله، یعنی کامیاب نیستند، نمیتونن از این میدان بیرون برن، از این معرکه‌ای که برای اونها، پیشبینی که برای اونها کردیم در مواجهه با این جماعت، که نمیتونن اینها به سلامت بیرون برن و کامیاب و سیراب بیرون برن. ولا یعبون بعده فی حسین، دیگه فرصتی هم پیدا نمیکنن بعد از این مقابله که در حس، در بیابان و در وادی و رمل دیگری به آبی و طمعی و کامیابی برسن. لا یعبون عب، گاهی انسان آب رو جرعه جرعه می نوشد، گاهی تتابع الجرعه دارد، یعنی یک باره می نوشد، این رو میگن اب. دیگه فرصت پیدا نمی کنند اینها که برند. حسی به معنای وادی، بیابان، رمل که در جای دیگری پی آب باشند، یعنی مقاصد خودشون رو بجویند در جای دیگری و به موفقیتی برسند. در مجموع ما می فهمند پیشبینی برای اینها دارم در نهایت قدرت و مقابله، که اینها نمیتونن تو این میدان و این گردابی که برای خودشون دست و پا کردن پیروز بشن، نه میتونن بیرون بیان که پیروزی در آینده برای آنان رقم بخورد. خب این جمله رو امام فرمودند. حالا ادامه ای داره، تتمه ای داره این خطبه شریفه که برمیگردن یه نکته ای رو، یه بازگشتی به بیعت میکنن، دوباره باز به ماجرای طلحه و زبیر اشاره میکنن. فرمودن که و منه، یعنی از ادامه این خطبه، فاقبلتم الی اقبال العوذ المتافیل، مردم شما که میدانید، فاقبلتم الی اقبال رو آوری، شما رو کردید به من، رو آوری من کردید، اون هم چطور، در چه مسئله رو آوری کردید؟ الان در ادامه میگن بیعت. اقبال العوذ المتافیل، مانند آمدن عوض، جمع آئذ و آئذه، متافیل، متفل. عوض به اصطلاح اون کسی است که تازه زاییده است، بیشتر در مورد حیوان به کار برده میشه، در مورد انسان هم به کار برده میشه. آئذه به زنی میگوین که نتاج الحادث داره، یعنی مولود تازه دارد. متافیل هم که دارای طفل است. یعنی رویاوری کردید شما به من مانند مادران دارای طفل تازه متولد شده، تازه به دنیا آمده. خب بدیهیست دیگه، اون روزهای اول و ماهای اولی که این نوزاد به دنیا آمده، تمام حساسیت ها، تمام دقت ها، چون نیازش بیشتره، چون وابستگیش بیشتره، نه در عالم انسان بلکه در عالم حیوانات هم همین طور است. اون توجهی که این شتر به بچه شتر خودش داره، اون حیوان دیگر این گوسفند به برای خودش دارد، همین حالت رو داره دیگه. در مورد انسان هم همین است. امام فرمودن شما اون روز بیعت آمدید مانند یه مادری که به طرف طفلش میاد با اون اشتیاق، تعبیر عجیبی است، یعنی با اون احساسات، با اون شور، با اون عواطف اومدید سراغ من. شما آمدید، اولا یک، من نیومدم به سوی شما برای مسئله خلافت، شما آمدید به طرف من. اون هم با کرخ و اجبار نبود، بلکه با شور و اشتیاقی بود که از درون شما برمیخواست، نه تحمیلی که از برون باشد، به ضرب شمشیر باشد و مقابله باشد و این قبیله و اون قبیله بیان مردمان رو بکشن به سوی بیعت کردن با خلیفه علا اولادا. بعد تقولون هی میگفتید البیعه البیعه، علی بیا بیعت کن، بیعت کن، بیعت کن. خب امام خیلی نکته زیبایی رو مطرح میکنن و این همین واقعیت امری که اتفاق افتاد اون روز. امام تثبیت میکنن این رو، یاداوری میکنن که اون روزی که آمدن جماعت نزد امیرالمومنین برای بیعت، امام نه با کسی رقابت کرده بود در یه رقابت انتخاباتی، نه خودشون رو کاندید کرده بودند، نه سرمایه و هزینه رو صرف کرده بودند برای رأی‌آوری در انتخابات. چهارم، نه اینکه امام مشتاقانه پیشنهاد رو منتظر بودند تا بگویند از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، بلکه امام وقتی که جماعت و مردم اومدن و تقاضای بیعت با امیرالمومنین کردن، امیر استنکاف کردند ابتداعا، نپذیرفتن ابتداعا، تأنی کردند، صبوری کردند، نپذیرفتند بدون. چرا؟ چون میخواستن ثابت کنند در تاریخ که مردم ببینید اگر من 23 سال نشستم، اگر حق من غصب شد، من منتظر این نبودم که با غاصبان بجنگم، اونها رو بردارم، برکنار کنم و چنین کنم و چنان کنم که انگیزه ی حاکمیت و حکومت و خلافت ظاهری داشته باشم. من به وظیفه الهی خودم عمل میکنم. من مشتاق این نبودم که بیام مقام و جاه و موقعیتی رو در این جامعه کسب کنم. و همون جمله‌ای که بارها شنیدید که فلسفه حاکمیتی امام چیزی نبود الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، حکومت برای علی ارزش ندارد مگر آن که بتواند حقی رو به صاحبان حق برساند و باطلی رو به کناری بزند و محو کند از جامعه. لذا امام مشتاقی نبودن که بخواد این عرض به خدمتون آمد و شد باشد و بالاخره مقام خلافت باشد و مقام حاکمیت باشد و موقعیت اقتصادی یا غیره باشه برای امیرالمومنین. با تمام درنگ پذیرفت امام که ثابت کنه به تاریخ و تاریخ ببیند که خود مردمن که چنین مشتاقانه اومدن. یک کار مردمی است، استقبال مردمی است از حضور در صحنه وجود مبارک امام که بارها اشاره فرمودن ولولا حضور الحاضر، اگر نبود این حضور اجتماعی و مردمی من اقدام نمی کردم، پیش نمی آمدم. فرمود تقولون البیعه البیعه، با چنین اشتیاقی اومدید گفتید بیعت بیعت. قبست و کفی فبسطتموها، من دستم رو پس کشیدم، بستم دست، قبض این بستن، من دست رو بستم که بیعت نکنم. اما فبسطتموها، شما باز میکردین دست ها رو، و نازعت کم یدی، من دستم رو از شما میکشیدم، دستم رو میکشیدم از دست های شما. اما فجازبتموها، شما دست من رو به شدت میگرفتید که بیعت کنید. یعنی با این تعابیر امام اوج استقبال عمومی رو از خودشون یادآور میکنند. خب با این ویژگی آقای طلحه، جناب زبیر، شما این گونه اومدید، این مردمی که اومدید دارید میخواد در بصره با من بجنگید، همین گونه مردم اومدن به اشتیاق با من بیعت کردن، من که پیشگام در این جهت نبودم که بیام اقدام کنم به این که آرا عمومی رو برای خودم کسب کنم و بگیرم. امام اگر ولایت الهی داشته است، ثابت است، چه مردم بخواهند چه نخواهند، چه بپذیرن نپذیرن، مقام ولایت من کنت مولا فهازا علی مولا به مقبولیت جامعه ربطی نداره، این جعل الهی است، انی جعلک للناس اماما است. مشروعیت ولایت امیرالمومنین از مقبولیت اجتماعی به دست نمی آمده است، اما فعلی شدن این ولایت، این که این ولایت جاری بشه، حاکمیت پیدا کند و جنبه حکومت پیدا کنه، اینجا لازمش چی بوده؟ اینی که مردم بیان و بخواهند و طلب کنند و مشتاقانه گرد امیرالمومنین بگیرن که امام این صحنه رو داره چه میکنند؟ بازگو میکنند و نشان میدهند. فرمودند قبست و کفی فبسطتموها و نازعت کم یدی فجازبتموها، من دستم رو میکشیدم شما میگرفتید دست من رو جذب میکردید، پس من با این وضع اومدم. حالا این چه بساطیست که درست کردید، این چه جنگیست، این چه نکتهیست. دیگه اینجا امام دیگه اون سوز سینه و دل رو رها میکند. امیرالمومنین سوگمندانه میگوید اللهم بارلاها، خدا رو دیگه گواه میگیرد و دست رو به سوی خداوند دراز میکند، اللهم انهما قطعانی و ظلمانی. مستقیما زمین رو بر میگرداند امام با آن دو، یعنی به طلحه و زبیر. اللهم انهما قطعانی و ظلمانی، این دو قطع کردن رابطشون با من رو، اینها بیعتشون رو قطع کردن، پیوندها و روابطشون رو با من قطع کردن. بالاخره زبیر پسر عمه امیرالمومنین است، نسبت رحمی با امام داره، چنین رابطه ای رو دارد با امام، پسر عمه رسول خداست، پسر عمه امیرالمومنین است. اللهم انهما قطعان، اینا قطع کردن رابطشون رو با من. و ظلمانی، تصریح میکنند امام به تمام معنا این دو به من ظلم کردن. چه ظلمی بالاتر از این که بعد از این که مردم با چنین اشتیاقی اومدن و یه حاکم این چنینی و یه خلیفه این چنینی مانند امیرالمومنین رو که سزاوار این امر و این مقام بوده است و جایگاه او پس از این دوران 25 ساله به او بازگردانده شده است به حق، حالا داره پا میگیرد این حاکمیت و چنین عدالت گستری اومده در جامعه که پوست جویی رو از دهان موری حاضر نیست بگیرد که ظلمی روا شود و اون جملات سنگین و تکانده به خدا قسم اگر زنجیر به گردن من بندازید، اگر من رو روی خارهای بیابان بکشید، حاضر نیستم هیچ ظلمی در حق هیچ کسی در حاکمیت و حکومت ما صادر بشه و سر بزنه. حالا با چنین به اصطلاح کسی بیان و توان او را، انرژی او را به تعبیر ما، سرمایه های این حکومت رو صرف کنن به میدان جمل، به دنبال اون میدان صفین، میدان نهروان، یعنی در 4 سال و 9 ماه خلافت امیرالمؤمنین استهزار دارید امام علی با هیچ دشمن بیرونی نجنگید. یعنی اگر خلفای پیشین اینها به مناطق غیر اسلامی حالا یا مقابله دفاع بود، یعنی مقابله میکردن یا هجوم میکردن، به هر شکل ارزی ندارم وارد این مباحث نمیخوام بشم، اما در دوران خلافت امیرالمومنین یک مورد امام جنگ و نبرد فراتر از مرزهای جهان اسلام با هیچ دشمنی نداشتن. البته این نشان میداد که از اون طرف هم دشمنان یارای حمله کردن به این حاکمیت رو نداشتند، یعنی هجومی هم نمیشده که امام بخوان مقابله کنن با مرزهای جهان اسلام. اما متاسفانه غمبارانه ماجرا این است که 3 نبرد داخلی برای امیرالمؤمنین درست میشه. خب یه جا میشه طلحه و زبیر و عایشه و این مثلث و بعد ماجرای جمل، یه جا میشه باز بالاخره عرضم به خدمتون معاویه و شامیان و ادعای خلافت خلیفه منصوب، بگیم حاکم منصوب از ناحیه 3 خلیفه پیشین. 3 خلیفه پیشین معاویه رو نسبش کردن، 20 سال حاکمیت در شام داره الان و این سابقه رو داره، به اصطلاح خال المؤمنین به قول بندگان خدا، و با این وضعیت بیاد معاویه مقابل امیرالمؤمنین و صفین باشد و اون خونریزی ها و اون نبرد ها و کشته ها و اون دل غمبار امیرالمؤمنین که چقدر شکسته به حال حضرت در مواجهه با شام و بحث حکمیت و مطالبی که سوزها و ناله های امام رو لابلای خطبه های پیشین در مورد حکمیت مکرر در مکرر دیدیم به اتفاقات گفت، و بعد باز اون خشک مغزان نهروان بیان جماعت متعبد متحجد حافظان قرآن اهل نماز شب و پیشبینه های پینه بست و اینها بیان مقابل امیرالمومنین. چی بوده ماجرا واقعا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چطور مقابله شد با امیرالمومنین صلوات الله علیه؟ گاهی این سوال رو میبینم اخیراً مطرح میکنن، گویا مطالبی گفته میشه بعد خب سوال برمیخیزد ازش که یا امام علی در حکومت خودش در این ایام کامروا بود یا نبود، امام حکومت موفقی داشت یا نداشت. این از چه زاویه نگاه کنیم؟ آیا بگوییم امیرالمؤمنین اصول حکمرانی رو کامیابانه داشت یا نه از ازل تا ابد؟ اگر بعد از رسول خدا بخوام یه حاکم معرفی کنیم که به معنای واقعی اصول حکمرانی عادلانه رو معتقد بود و پیاده کرد، در ابن ابی طالب است. کسی نمیتونیم کاملتر و جامعتر از علی به عنوان یه الگوی حکمرانی ارائه کنیم. به لحاظ نظری برگردید بیایید نگاه کنید عهدنامه مالک اشتر. خب ببینیم کجا، در کدام نگرش سیاسی، در کدام نهله فکری، به لحاظ نظری، به لحاظ عملی چنین دیدگاه‌های پیشرفته مترقی الهی عادلانه انسانی رو مشاهده می‌کنیم که خب واقعا معجزات علوی است بدون تردید. خب در مقام عمل هم که می‌بینیم حاکمی که بالاخره وضعیت زندگی و وضعیت عمل کرده او با دوست و دشمن و غیره مشخص و روشن است که اینها منحصر به خود این شخصیتی است که ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی کس ندانست علی کیست علی. به اینجا امام به لحاظ شخصیت و حکمرانی تمام کمال در اوج کار خودش را انجام داد، اما جامعه به لحاظ پذیرش این حکمران و این حاکم عادل آیا اونها هم پذیرفتند؟ مشاهده میکنیم. خب این 3 ماه گذشته که طلحه و زبیر پیش میان، اللهم انهما قطعانی و ظلمانی. خب اینجا بگیم این حکومت کامیابه یا کامیاب نیست؟ امام که کامیابی کامل دارد در کار خودش، پایانش هم فست و رب الکعبه است، اما این جامعه هند، این ها هند، این گروه هند که در این مدت نگذاردند نه اهل جمل اون، نه ناکسین اون، نه قاستین اون و نه مارقین. همون تعابیر سگانه که پیامبر هم فرمودند، امام هم در خطبه شقشقیه حال روز اینها رو مطرح کردند. فرمودند اینها به من ظلم کردند. خب به جامعه ظلم کردند، نه فراتر به اسلام ظلم کردند که اسلام رو محروم کردن. یعنی اگر واقعا اتفاق جمل نمی افتاد و اون جنگ تحمیلی پیش نمی آمد و استعداد و توان حاکمیت امیرالمومنین صرف این مسئله نمی شد، خب به دنبال اون شاید زمینه برای صفین هم پیش نمی اومد، زمینه برای نهروان هم پیش نمی اومد. یعنی خشت اول رو این جماعت گذاردن و چه ظلم بزرگی تا امروز به بشریت کردن، به ما کردن که ما باید تقاص این ظلم از این جماعت بستانیم که چنین کاری رو انجام دادند. و نکسا بیعتی، و اینها پیمان من رو شکستند. و چه جرمی بالاتر از این پیمان شکنی در قبال ولی خدا و در قبال حاکم عدل اسلامی؟ و علب الناس علیه، به این بسنده نکردن. تعلیب به معنای التحریض للافساد، و اینها مردم رو تشویق کردن برای فساد ایجاد کردن، برای فتنه ایجاد کردن، برای بلوا درست کردن و به هم ریختن جامعه. هدف اینها این بود. و علب بناس علیه، حالا امام از خداوند طلب میکنه، خدایا فحلل ما عقدا، فحلل ما عقدا، خدایا فحلل، باز کن، بکشا آنچه را که آنان پیمان بستند، آنچه اینها پیمان بستند و تصمیماتی که گرفتند پنهانی و تعهداتی که با هم دارند و در پی آن حرکت میکنند، خدای این پیمانهای اینها رو خودت بشکن و بگسل. ولا تحکم لهما ما ابرما، ابرام به معنای چیزی رو کاملا، این تناب رو وقتی که میپیچن فتلش میکنن که کاملا سفت و قوی میشه، میشه ابرام، باز کردنش میشه نقض. ولا تحکم لهما ما ابرما، هر طرحی که اینها محکمش کردند و این رو کاملا استوار کردند، خدا تو استوار مکن، آن را سست کن. ولا تحکم لهما ما ابرما، و ارهم المساعت فی ما عملا و عملا، و خدای خودت نشان بده به اینها بدیها و زشتیهای آنچرا که آرزومند آنند و عمل با آن می کنند. خدایا اون اهداف و آرزوهایی که اینها دارن تو این میدان مقابله با من و عمل میکنن، تمام چهره بد و زشتی و نکبت اون رو با آنان همینجا بچشان، بنمایان و نشان بده. یعنی خدایا حقیقت شوم رفتار و خواسته های اینها و پایان نگونسارانه آن را به این دو همینجا در همین نبرد نشان بده و ببینند. زمیر رو به هر دو برمیگرداند، کل مطلب زمیر رو به طلحه زبیر امام برمیگرداند. و ارهم المساعت فی ما عملا و عملا. خب اینجا جناس زیبایی هم داریم، عمل و عمل، یعنی عمل با همزه، عمل و عمل، عمل با عین، که امام از این صنایع هم استفاده میکنه دیگه. حالا ما نکات ادبی بحث رو نوعاً گفته نمیشه یا کمتر گفته میشه، اما این دقت بفرمایید ختم سخن امام با همه این مطالب، این روحیه علی ابن ابی طالب است. و لقد تصب تو هما، در بعض از نسخ و لقد تبت تو هما، تصب تو هما به جای ف ت بیاد، استتب تو هما، دقیقش استتب تو هما. اگر استصب تو هما باشد از ماده ثوبه میاد، ثوبه، ثوب، به جامه ثوب گفته می شود، چون خود کلمه ثوبه به معنای رجعه و بازگشت است. انسان چون می پوشه می زاره کنار، باز دوباره بر می گرده می پوشه، لذا به جامه میگن ثوب. امام می فرماید و لقد استصب تو هما قبل القتال، من از اینها تقاضای دست برداشتن و بازگشت کردم قبل از جنگ، یعنی به اینا پیشنهاد صلح دادم، به اینا گفتم نجنگید، به اینا گفتم بیا دست بردارید از این کار. اگر استتبتهما باشد، به اینها باز هم میشه توبه، یعنی رجوع، باز هم توبه معنای گفتم برگردید، بازگشت کنید از این خطاتون، دست بردارید از این جنگ. یعنی ابتدا نیومدم با اینها به جنگم، ابتدا نیومدم که با اینها مقابله کنم، بلکه خواهش کردم، باب استفعال، پیشنهاد دادم، تقاضا کردم به اینها که نجنگید، دست بردارید، مقابله نکنید، برگردید از این جنگ. و استعنیت بهما امام الوقاع، چقدر عجیب کلمات ما، و استعنیت از ماده انت با همزه به معنای درنگ، مکس، مهلت، انذار، انذار با تقاضا، من از اینا تقاضای درنگ کردم، تأمل کردم، بررسی کردم، به اینها پیشنهاد مهلت دادم، زمان دادم، فکر کنید، بررسی کنید، تأمل کنید. امام الوقاع، امام یعنی جلوتر، قبل، وقاع جمع وقیعه یا همان واقعه است، معنا هم واقعه رو داره، وقیعه یعنی نبرد، یعنی جنگ. پیش از این که جنگ آغاز شود، امام الوقاع، من به اینها تقاضای درنگ و تأمل و مهلت گرفتن و بررسی کردن دادم، یعنی حاضر نبودم باز هم که این نبرد شروع بشه، چون امام میدونه که چه خونهایی بر خاک میریزد از سر جهل و جهالت و نادانی، و چه جانهایی از بین میره، و شد آنچه شد. متاسفانه غمبارترین روزهاست برای امیرالمومنین که این حساسیت رو امام دارد. اما ما تقاضا کردم به اینها، گفتم درنگ کنن، تأمل کنن، خواهش کردم از اینها که به اصطلاح اینها برگردن، رجوع کنند از تصمیم خودشون از این نبرد، اما افاقه نکرد. حتی استهزار دارید که وقتی هم که دیگه قطعی جنگ خواست شروع بشه، این رو دیگه بارها دیدیم، خوندیم در تاریخ، از مسلمات است که امام فرمودن لا تبدأوا بالقتال، اجازه ندارید، به فرماندهانشون فرمودن اجازه ندارید اولین تیر رو شما بزنید، اجازه ندارید اولین شمشیر رو شما بکشید، بگذارید اونها مهاجم باشن، شما مدافع باشید. عجیب است، حاکمه میگه بذارید اونها مهاجم باشن، شما مدافع باشید، با تمام قدرتی که میدونه پیروزم میشه در این نبرد، آباز میگه اجازه بدید اونها حمله کنن، بعد شما دفاع کنید. امیرالمومنین فرمودن تیراندازی نکنید به اینها، بگذارید اینها تیراندازی کنن، بعد شما شروع کنید، شما آغاز کننده نباشید. در ادامه باز فرمودن پیشون نگیرید، تعقیبشون نکنید، اگر گریختند، اگر فرار کردن از میدان هم رهاشون کنید. خب امام فرمودن که خدایا بنمای به ایشان زشتی هایی که این دو عمل کردند و اندیشیدن اون نتیجه رو به اینها برگردون، به یقین من به اینها فرصت دادم که اینها برگردن، بازگشت کنن، رجوع کنن. این تقاضا رو از اینها کردم قبل از جنگ و به اینها فرصت درنگ و تأمل مهلت دادم، تقاضای مهلت کردم براشون که اینطور باشه پیش از وقوع جنگ. اما اینها چه کردن؟ فقط هما، خیلی عجیب است، فقط هما نعمه و رد العافیه، اما اینها قمت کردن، قمت ها، فقمت النعمه و رد العافیه. قمت با قا به معنای ستر، همونطور که کلمه کفره به معنای پوشاندن است، کفران نعمت یعنی چه؟ یعنی ندیده گرفتن نعمت و پوشاندن نعمت. این تقمیت هم همون معنا رو داره، قمت هم همون معنا رو داره. اما اینا این نعمت رو پوشاندن، کفران کردن. کدام نعمت رو؟ نعمت صلح را، نعمت آرامش را، نعمت حفظ جان مسلمانان رو، نعمت در جوار حاکمیت عدل زیستن رو. من این پیشنهاد رو به اینا دادم، نعمت رجوع به عدالت رو، دست شستن از ظلم رو و با آرامش و صلح زیستن رو، اما نپذیرفتند این نعمت بزرگ را و پذیرش حاکمیت الهی و ولایت الهی رو رد کردن. فقمت النعمه و رد العافیه، و اینها عافیت رو رد کردند و جنگ را و خونریزی را ترجیح دادند و متاسفانه پیشنهاد ما را نپذیرفتند. آنچرا که امام از خداوند طلب کرد، اللهم، خدایا، تصمیماتی که اینها گرفتند، این تصمیماتشون رو هرچه پیمان بستند با هم تعهد دادن، بگسل آن رو. نقشه هایی که کشیدند و طرح هایی که دارند و استوار کردن اون رو، خدایا استوار نکن و سست کن آن رو، و خدایا اون بدی های رفتار و عملشون رو به اینها بنما و نشان بده. آنچه را که دستان توانمند و عارفانه امیرالمؤمنین به سوی پروردگارش در آغاز این نبرد گشوده شد و باز شد، همان شد، یعنی خواسته های امیرالمؤمنین و تمنای او از حضرت اهدیت مستجاب بود و در پایان این نبرد همین اتفاق افتاد. خب می‌دانید که هیچ کدام از این دو کس، طلحه و زبیر، از میدان جمل به سلامت برون نیامدند، هرچند که زبیر یه نرمش‌ها و انعطافاتی نشون داد، اما در این حال بیرون از میدان توسط عمرو بن جرموز کشته شد و طلحه هم با خفتی در میدان نبرد کشته شد و به هلاکت رسید و متاسفانه بار سنگینی و اندوه سنگینی بر دوش امیرالمؤمنین ماند. البته عایشه هم با اکرام و با همه احترام ها از سوی امیرالمؤمنین به مدینه الرسول بازگردانده شد از صحنه جمل با تمام تدابیر دقیقی که امام پیش بینی کرده بودند. اما صفحه و روز سیاهی برای مسلمانان رقم خورد و این واقعه در همون ماه‌های نخستین به هر حال پا گرفتن حاکمیت عدل علوی ضربات سهمگینی رو به پیکر این حاکمیت وارد کرد از سوی دو صحابی نامدار پیامبر. خب این خطبه کوتاه اما بسیار پرمحتوا بود که خدمت عزیزان مطرح کردیم و انشاءالله ادامه خطبه ها رو باز نوبت آینده باید با هم پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق این کلام و این کتاب بیش از بیش آشنا بگرداند و ما رو قدردان نعمت وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و سخنان بی نظیر و حکمتهای ناب بعلی و اندیشه های دراربار امیر المؤمنین قرار بدهد انشاءالله. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.